استادیوم بروید، بلکه قادر خواهید بود سربازی رفته و بدون هیچ مشکلی 2 سال خدمت نمایید. استفاده از انواع ریش و سبیل طبیعی و مصنوعی با 2 روش کاشت دائمی و نیز نصب با چسب قطره‌ای با ماندگاری بالا و روی صورت شما، استفاده از هورمون‌های مردانه برای درآمدن موهای طبیعی در نواحی مختلف بدن و کلفت شدن صدای شما، آموزش برخی رفتارهای ابتدایی مردانه شامل شیوه راه رفتن، خاراندن نواحی مختلف بدن و استفاده از عبارات و اصطلاحات مردانه و امکان گرین و طراحی لباس شما بر اساس تیپ‌های جاهلی، جوادی، مهندسی، اسپورت و سایر تیپ‌ها و فیگورهای مردانه مورد علاقه شما. با شرکت ماه‌سبیل همین امروز تماس بگیرید تا ضمن حضور آزادانه در تمامی مکانها به کلیه تبعیض‌های جنسیتی علیه خود پایان بدهید. ماه‌سبیل در خدمت دختران ایران زمین.
جون سلام. ما یکی از تفریحاتمون تو زمان دانشجویی این بود که شبا با بچه‌ها می‌شستیم، توزیع المسائل می‌ذاشتیم جلومون، شروع می‌کردیم تفسیر کردن و خوندن. اینا خوب کتابای داداش، خوب. قربون تو سامان هستم، خداحافظ.
خسته نباشی سامان جان و دوستاتون همه با هم. همین یه مقدار سرانه مطالعه مملکت هم شما اینجوری هدر بدین. چرا بعضی من نمی‌فهمم چرا اینجوری می‌کنن؟ بله، بعد از شیکی وام وام اوفی اوفی، یکی دیگه از دلایل کاهش سرانه مطالعه توی ایران میگن گرفتاری مردم و گرونی کتاب و البته همین شیکی وام وام اوفی اوفی، اینم جز دیشه. اینایی که میگن کتاب توی ایران گرونه، اینا رو باید ارجاع داد به قیمت‌های پشت جلد 20 دلاری و 30 دلاری کتاب‌های متوسط و نه چندان ضخیم تو خارج از ایران. یعنی حتی اگه بگیم دلار رو نباید با ریال مقایسه کرد در مقام مقایسه مثلا ارزاقی، هم کتاب یه به هر حال قیمت یه کتاب توی ایران تقریبا معادل قیمت یه وعده غذای فست فودی دیگه. یعنی خارج از ایران قیمت یه کتاب یه چیزی تو مایه های 5 وعده غذای فست فودی میشه. ای بخوام اونجوری حساب کنیم 3 وعده، حالا تو بگو 4 وعده. یعنی گرونی اصلا بهونه خوبی نیست. یعنی منظورم اینه، یعنی به بهونه رایج دیگه هست در این مورد که ای آقا این چه حرفیه، مردم ایران گرفتارن بابا. این هم یه بهونه ایه که میارن دیگه. یه جوری هم میگن مردم ایران گرفتارن، انگار مثلا مردم فرانسه شب تا صبح بیکار نشستن تو خونه لم دادن رو مبل، از زور بیکاریه سرانه مطالعهشون 10 برابر ماست. بعد اگه مردم گرفتارن، این حجم عظیم مطالب وایبری و فیسبوکی و توییتری و جدیدن تلگرامی و اینا رو کی تولید میکنه؟ نمیشه که واسه کتاب خوندن گرفتار باشیم بعد برای پرسه زدن تو شبکه‌های اجتماعی روز 10 ساعت وقت داشته باشیم. اینه که گرفتاری هم واقعا بهونه خوبی نیست. این درد کتاب نخونی ما ریشش یه چیز دیگه است. بله، حالا برای این که بفهمیم بالاخره دلیل سرانه مطالعه پایین ایرانی ها چیه، بد نیست یه مقایسه بکنیم. مثلا قبل از انقلاب جمعیت ایران نصف الان بود دیگه. درصد بی سواد ها و کسایی که سواد خوندن نوشتن نداشتن هم خب خیلی بیشتر از الان بود. هر جوری حساب کنیم سرانه مطالعه و تیراژ کتاب در حال حاضر با توجه به جمعیت و زیاد شدن سواد طی این 4 دهه باید خیلی بیشتر شده باشه نسبت به قبل از انقلاب دیگه. منتها عملا میبینیم سرانه مطالعه و تیراژ کتاب نه تنها بیشتر نشده، خیلی هم کمتر از قبل از انقلاب، حتی سالهای اولیه انقلابه. پس این وسط یه چیزی غلطه. حالا یه عده میگن جمهوری اسلامی باعث و بانی این قضیه است، یعنی عملا با سانسور زیاد و ندادن مجوز به کارهای خوب از یه طرف باعث شده که ملت دیگه مثل سابق رغبت نکنن که برن کتابای دستکاری شده رو بخونن، از طرف دیگه با عدم حمایت از ناشرهای خوب باعث شده که دونه دونه اینا از دور حذف بشن. اما خب مسئله اینه که توی این 30-40 ساله، توی همین 3-4 دهه گذشته، خیلی چیزا توی کل دنیا عوض شده، نه فقط ایران. غیر از اینترنت و فضای مجازی که حالا راجبش تو همین برنامه حرف زدیم، تا 30-40 سال پیش خبری نبود از اینترنت و فضای مجازی و تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینا. که پدیده ماهواره هم، این هم یه پدیده جدید تو این سالهای اخیر معرف حضور همه هست. بر اساس گزارش‌های رسیده، خیلی از عزیزان غروب که میان خونه ولو میشن جلوی تلویزیون تا ببینن مثلا عشق ممنوع به کجا رسید و زینت نمیدونم با نامزدش به هم زد یا نزد، از این حرفا. بعد به همین عزیزان اگه بگی بیا حالا یه دو خطم مطالعه کن، میگن این عینکمو من بعد برم دکتر عوض کنم، سرم درد میگه. تو دو دقیقه کتاب میخونم سرم درد میگیره. بعد عمر گل لاله که شروع میشه، چشم همچی ده دهم میشه، آدم کف میکنه. به خدا همون آدم.
ولی من خیلی هم آدم کتاب خونی نیستم، اما قد نیاز خودم یه وقتایی کتابی دست میگیرم، سرانه کتابخانه کشور رو بالا ببرم. اون وقت این آزی یکی از همکارام جون به جونش کنی حال نداره یه ورق روزنامه بخونه، بهشم که بگی مطالعه دانش آدم رو زیاد میکنه و اینا، میگه برو بابا حال داری، و سرگرم موبایلش میشه، کلن کلش تو موبایله. بعد همین ایشون تازگی چپ میره راست میاد، یه جمله از یه نویسنده یا فیلسوف یا سیاستمدار نقل میکنه با اسم کتابشون. دیگه امروز ظهر وقت نهار که داشت فوکو و داستایوفسکی رو به سبزی خوردنی که آورده بود وصل میکرد، طاقتم تاق شد، گفتم آزی جون تازگی کتاب خون شدی؟ گفت نه بابا، کو وقت کو پول، کتاب خوندن مال آدمای پولدار و بیکاره. گفتم عجب نظر گرانبهایی، اون وقت شما پس چطوری از کتابایی که نخوندی نقل قول میکنی؟ گفت وا شرمین جون، یعنی اینقدر از تکنولوژی عقبی؟ تلگرام عزیزم، یا نه این صفحه فیسبوکی سخنان بزرگان و اینا عصف شو، کلی تو وقتت صرف جویی میشه، لازم نیست کتاب ورق بزنی. بعد دوباره کلش رفت تو موبایل. یعنی اگه یه روزی بخوان سرانه موبایل خانی مردم ایرانو حساب کنن، آزی یک تنه جور آدمای از تکنولوژی عقبی مثل منم به دوش میکشه. عشق تو حالمو بهتر میکنه، دردمو کمتر میکنه، عشقم عشق تو یعنی چقدر تو رو میخوام، یعنی چقدر بهت میام، عشقم چشم تو جاذبه داره منو به سمتت بیاره، عشقم چشم تو کلید قفل قلبمه، فرق داره با چشم همه، عشقم
سلام. 23 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. کشف جدید دانشمندان مبنی بر اینکه گاز سوسک 5 برابر بیشتر از گاز انسان قدرت دارد، و خوشحالی ناظران از اینکه آقا محسنی اژه‌ای که در گاز گرفتن متهمان سابقه درخشانی دارند خیلی نمیتونن دیگه خطرناک باشن. دستگیر شدن مدیر کل اتباع خارجی ایران شهر توسط سپاه و نظر فعالان عرصه دستگیری که این روزها سپاه همه را دستگیر می کند، شما را چطور؟ و اعلام بی سرماندن اصولگرایان بعد از درگذشت آقایان مهدوی کنی و عسکر اولادی، و نظر کارشناسان که با سر میخواین چی کار در عوض این گروه تا دلت بخواد ته داره؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم بلبل.
با سلام. سلام، بنا به گزارش های رسیده پس از اعلام خبر نیامدن النینو به ایران، تعداد زیادی از جوانان به خاطر نیامدن وی ابراز ناامیدی و انزجار کردند. این در حالی است که طبق گفته های رئیس سازمان هواشناسی، النینو بازیگر یا فوتبالیست نیست و یک وضعیت آب و هوایی مربوط به اقیانوس را شامل می شود. ای بابا آقای میکروفون طلا، یعنی چی؟ خواهر من رفته بود آخه، آرایشگاه گرفته بود واسه استقبال از النینو.
ببخشید دیگه، من از طرف اقیانوس آرام از شما عذرخواهی میکنم. خبر رو بخون بابا.
ادامه خبر، وی افزود خبر نیامدن النینو به ایران را ایشان اعلام کرده است و ادامه داد بنده به عنوان رئیس سازمان هواشناسی کشور و مدیران کل هواشناسی در سراسر استان‌ها اقدام به مصاحبه‌هایی در راستای روشن شدن این موضوع کردیم، ولی متاسفانه هنوز هم شاهدیم که جو به وجود آمده از مصاحبه‌های غیر کارشناسی اولیه در این خصوص در سطح جامعه باقی است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت هنوز هم تعدادی از جوانان کشورمان باور نکردند النینو یک بازیگر یا فوتبالیست مطرح نیست و تنها یک وضعیت هوایی طوفانی است. مسئولین باید تلاش کنند قبل از اعلام اسامی این چنینی نسبت به روشنگری در مورد ماهیت آنها اقدام نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، در ادامه خبری که لحظاتی پیش همکارم بلبل به سمعتان رساند، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی برنامه یعنی جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما را در جریان جزئیات این خبر بزارم.
بله بنده در خدمتم.
بله سرهنگ، آخه این چه کاریه؟ آخه با ماشین مردم شما چی کار دارین سرهنگ؟
و ببینید بالاخره پلیس برای اجرای قانون یه سری ابزارهایی رو در دست داره و یکی از اونا ماشینی افراد است دیگه آقا جون.
الان ببین مثلا من بدحجاب، خب
شما که بدحجاب نیستی.
آه مثال میزنم دیگه، این همکارم بلبل مثلا فرض کن.
بله اتفاقا بنده داشتم میدیدم خواهر بلبل احتمالاً میتونن از مصادیقی بدحجابی باشن وقتی داشتم میرفت.
من میذاریم مثالمو بزنم یا نه؟
بفرمایید.
میگم الان مثلا بلبل رو شما گرفتین، چه میدونم یه کاری کردین که ماشینش غیر قابل خرید و فروش بشه. خب
خب دیگه بعد... قانون ببینید این اختیار رو به ما میده و این
میدونم بابا واسه حرفمو بزن.
بفرمایید.
پس فردا این مثلا باباش مریض شد افتاد بیمارستان، خواست ماشینش رو بفروشه خرج دوا درمون کنه، این تکلیفش چیه؟
ها ببینید این قسمت ها مربوط به ما نیست، ما قانونی اجرا میکنیم تا افراد مجبور بشن رعایت کنن آقا جون.
عجب
دیگه.
ای وای من یادم رفته بودیم
آقای عزیز این موبایلت خاموش کنیم.
بول بولی
کاری از آخر
بخشید. بله الو.
بله
بابا بول بول من سر برنامه هم چی الان
عجبا
چرا گریه میکن؟ ماشینتو میخوام توقیف کنن؟ واسه چی بد پاک کرده بودی؟ ای واسه بد حجابی؟ باشه باشه نه نه خیال داره داره سرهنگ اینجا سر ردیفش میکنه.
من در میفرما
گریه نکن با حل دیگه سرهنگ رفیق هره خلاف.
یعنی چی چی
سرهنگ اون بیسی ما برده به این رفیقات بگوی ماشین همکار ما رو بد کنم وای نگه رفیدن.
منظوری شما از همکار یعنی همه خواهر بلبله؟
نه پس خواهر قناریه. حالا دیگه با یه دونه بلبل که بیشتر نداریم، یه دقیقه بیسیم بزن بگوی اینه ردیفش کنم.
من متاسفم ایشون متخلف بودم، من خودم به قندی دستور دادم ماشینیشون رو توقیف کنم.
قندی داره ماشینشون توقیف میکنه؟
بله.
سرهنگ من اعصاب بله. اعصاب ندارم، میرم میگیرم این قندی رو لهش میکنم.
بله
خودت تا کار به جای باریک نکشیدی یعنی جمعش کن سری.
شما بی جام میکنیم به بله. معمولی قانون احانت کنیم، من خودم با شما برخورد میکنم در اون صورت.
سرهنگ الان ما در یک دوراهی قرار گرفتیم،
خب
این که با هم حرف بزنیم و مشکل رو حل کنیم یا اینکه من بزنم همه تون از دم له کنم بعد اسمم به عنوان یک قهرمان
بله.
توی تاریخ جاودانه بمون. خودت انتخاب کن سرهنگ. ببین
شما خیلی بی جا میکنی با ماموری قانون اینطوری حرف میزنی آقا جون.
نه سرهنگ این جمله با حال بود، فقط خواستم جمله رو بگم چیزه. ببین سخت نگیر دیگه، حالا میگم این بلبل شوهرش دکتر مکتره بعضشون هم بد نیست سرهنگ، این ردیفه. بگو بگم بگم چند بنویسه بیکیاش. بگو بگو ردیف
خجالت بکش. شما به ماموری قانون پیشنهاد رشوه میده؟ من باز با شما برخورد کنم.
میدونم رقمت بالاست دیگه. بگو با میگم سرهنگی حساب کنن. این دکتر مکتر خوب میگیره. بگو بلبل هم خوب میدیم.
ساکت باش ببینم. مرکز موردی عملیاتی پیشنهادی رشوه پیش اومده است. من ندارم واردی عملیات میشم. مرکز
سرهنگ بابا بی خیال اون بیشیمو بذار کنار. بیا مرد و مردونه با هم حرف بزنیم. بابا میگم بله. رقمتو بگو حل دیگه.
حرف نباشه آقا شما دستاتو بیا جلو ببینم.
دستاتو بیشیمو از سرشو بده خوبم میکشیده.
حرف نزن
سرهنگ. من میدونم. ببین این رفتارها در کودکی تو ریشه داره.
اجازه
کودکی سختی داشتی تو سرنگ کاملا مشخص. اینو تو چرا داری این کار میکنی؟
شما دستتا بیار جلو تا من بعد نشون بدم کی تو کودکی مشکل داشته است. اجازه بده آقا تقلا نکن ببینم.
ای بابا وایسه یه دقیقه من خدافظی شدم نگاه عزیز.
بفرمایید خدا
نگران نباشید این سرنگ اولش از این آرتپورت همیشه میکنه همیشه بعد رام میشه دیگه. همین تا دم در میریم دستا رو وا میکنی. تا برنامه دیگر با سرنگ دیگر خدا و نگهدار.
بیا اینجا آقا جان. خیلی سفته این سرهنگ. بعد من ببینم آقا دستت.
بای دوتا نفس عمیق بکش
بهتر میشه. تقلا نکن آقا. ببین این حرکت میکنم این دستت. چی میگو آقا شما این حرفا چیه؟ را بیا ببینم را بیا پرد نباشید. کلن خانم آقا این دختر خانم آقا پسرا نویسنده شدن تو ایران زیاد کار سختی نیست، چون کار نویسندگی مثل کار موسیقی نیست که یه مقدار اگه ناشی یا بی استعداد باشی مثلا خارج بخونی و اینا هم بفهم صداشون در بیاد. تو دنیای نویسندگی ماجرا فرق میکنه. اصولا مرز بین نویسنده خوب و کسایی که ادای نویسندگی رو در میارن زیاد مشخص نیست، چون اصولا کتابا که خونده نمیشن که خوندن بشن که اهمیت میده. اینه که فقط اسمت روی جلد کتاب باشه، طرح روی جلد هم چه آبرومند و همش شیک و مجلسی و اینا باشه کافیه تا شما نویسنده محسوب بشین. اگه مثلا یکی دو تا دوست و رفیق هم تو نشریات و مجلات داشته باشین که روی کتاب تو یه نقد هنری بنویسن که دیگه نور اعلی نوره. برای همین اگه میخواین نویسنده بشین اول سعی کنین با منتقدین ادبی دوست بشین. این منتقدای ادبی اگه بخوان از دل یه داستان در حد شنگول و منگول چنان تفاسیر اگزیستانسیالیستی و هرمنوتیکی استخراج میکنن به عقل جن هم نمیرسه به خدا. این مراحل طی بشه بعدش دیگه فقط باید کیپ و ظاهرتون رو تغییر بدین و پالتو و شال و کلاه و عینک و کافه و سیگار و قهوه و دیگه تبریک میگیم. شما جفبا وارد دنیای نویسندگی شدین خیلی راحت، به همین راحتی. اصلا استعداد و زحمت هم نمیخواد. امتحان کنین اگه نشد بیاین هر چی خواستین به من بگین. البته اینایی که گفتم عمومیت نداره ها. قطعا هم نویسنده خوب داریم تو کشورمون، هم منتقد منصف و باسواد و کار درست. من دارم به اون کج و کلاش اشاره میکنم فقط دیگه. آره جدی نگیر. از اونجا که دخل و خرج خیلی از نویسنده ها توی ایران به خاطر تیراژ پایین کتاب و گیر کردن کتاب و توی ارشاد و توقیف کتاب ها و اینجور چیزا نمیچرخه، یکی از راه های امرار معاششون برگزاری کلاس های نویسندگیه. این که این کلاس ها حالا چقدر مفیده، واقعا کسی میتونه اصلا با یاد گرفتن چند تا دستورالعمل و فرمول نویسنده بشه یا نه، از دیرباز محل بحث و اختلاف نظر بوده. ما نمیخوایم وارد این مسائل و این دعواهای جنایی و اینا بشیم، ولی آدم آقا بعضی کلاس های داستان نویسی رو میبینه نگران میشه واقعا. طرف دوتا کتاب نوشته، هر دوتا شب رو دست ناشر مونده باد کرده، بعد میبینی آگهی زده کلاس ها که داستان نویسی خلاق زیر نظر استاد مثلا فرض بفرمایید پشنگ پشنگپور. آقا پشنگ جان قربونت برم، من این شما خلاقیت تو که میخوای مثلا یاد بدی و اینا چرا صرف کتاب خودت نکردی؟ اینا موندم چرا صرف کتاب خودت نکردی؟ باد کرده کتابت. خب اگه بیل زنی باقش خودتو بیل بزن. بعضی از عجله دارن برای رسیدن به مقام استادی، از اون ورم یه دم عجله دارن برای یاد گرفتن داستان نویسی. فکر میکنن یاد گرفتن داستان نویسی مثلا چه میدونم مثل یاد گرفتن تعمیر موبایله، برن کلاس یاد بگیرن بیان بیرون نویسنده شن. این میشه که در کمال تعجب میبینی کلاسای اینجوری هم ماشاءالله خوب شلوغا خوب. آقا اصلا به ما چه، ولش کن. یارو که کلاس تشکیل میده راضیه، اونی هم که پول میده شرکت میکنه تو کلاس راضیه، ما چی کاریم این وسط؟ آدم انقدر بخیل مثل من؟
آیا از کمبود خلاقیت و استعداد ادبی رنج میبرید؟ آیا همیشه دوست داشتید رمانی در حد جنایت و مکافات بنویسید، اما هر چه تا به امروز نوشته اید حسنی ندوی دست گل از آب در آمده است؟ آیا از بودن در محافل ادبی و هنری لذت میبرید اما شما را راه نمیدهند؟ دیگر نگران نباشید، همین امروز در کلاس‌های داستان نویسی استاد پشنگ پشنگپور ثبت نام کنید و اولین قدم را برای رسیدن به نوبل ادبیات بردارید. استاد پشنگ پشنگپور نویسنده دو رمان محبوب و پرفروش شعله لرزان عشق و عشق لرزان مادر بوده و سومین اثر لرزان ایشان با عنوان سایه لرزان غربت به زودی به زیور طبع آراسته خواهد.